بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 24 سطر 50. و الوجود عند طائفه مشائیه من الحکما حقائق و تباینت صفتون به حقائق به تمام زبات هل بسیطه لا بفصول. بحثی که در جلسه قبل شروع کردیم تموم نشد، ادامه‌شو باید تو این جلسه من عرض کنم. دو تا اصطلاح بود که دیروز توضیح داده شدند، یکی وحدت در کثرت، دوم کثرت در وحدت. وحدت در کثرت همون بیانی رو داشت که من دیروز عرض کردم که وجود واحد در مراتب کثیره ظهور پیدا میکنه، چون دیروز توضیح داده شد. کثرت در وحدت رو من اینطور معنا کردم که تمام اشیا حقایقی دارند، حقایقشون در واحد که واجد تعالی جمع است، منتها بدون کثرت، بلکه به نعت وحدت و با بساطت. اما ظاهرا مرحوم سبزواری در اینجا از کثرت در وحدت اون توضیحی که من دیروز عرض کردم اراده نکرده، معنای دیگر اراده کرده. وقتی واحد در کثیر ظهور پیدا میکنه، عکسش هم میشه، کثیر در این واحد حاصل میشه. الان شما کثرات رو ملاحظه کنید، همه آینه اون واحد هست، پس کثیر در اون واحد نشون میده. او هم در همه اینها ظهور پیدا کرده، پس واحد هم در کثیره، کثیر هم در واحده، که این دوتا جمله عکس هم دیگر هست. نه جمله دوم اشاره داشته باشه به بسیط الحقیقت کل لشه، اونم درسته، جمله دوم اشاره داره به بسیط الحقیقت کل لشه، ولی اون الان مراد مرحوم سبزواری نیست. سبزواری یه قاعده رو داره مطرح میکنه که این قاعده هم اصلش هم عکسش گفته شده. وقتی میگیم واحد در کثیر هست، خب کثیر هم تو اون واحد هست، معناش اینه واحد در کثیر ظهور پیدا کرده، کثیر هم مرآت واحد شده، واحد رو داره نشون میده. این دوتا قاعده نیست، یه قاعده است که داره دو جور بیان میشه. اونی که من دیروز توضیح دادم دوتا قاعده درست کردن، یکی قاعده ای که نتیجهش وحدت در کثرت بود که ظهور واحد در کثرات بود و پیدایش کثرات در جهان رو توضیح میکرد، دوم قاعده ای که کثرت در وحدت بود و قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو توضیح میکرد. دیروز اینطوری توضیح دادم، توضیح درستی هم بود، ولی مرحوم سبزواری ظاهراً مرادش از اون دومی اشاره به قاعده مستقلی نیست، همون اولی رو داره عکس میکنه. حالا به حاشیه مراجعه کنید ملاحظه میکنه اصلا بحث در بسیط الحقیقه کل الاشیاء اینجا اصلا مطرح نیست. در این کلم در جمع عبارت جمعیها به ماهی وجودتون و مقیستون تا آخر بحث بسیط الحقیقه اصلا مطرح نشد. که حالا بگیم این عبارت ناظر به کثرت در وحدت به معنای بسیط الحقیقه کل الاشیاء، چون اصلا اینجا ما از این عبارت مطلب استفاده نبردیم. آنچه استفاده بردیم همین بود که وحدت در کثرت است و عکسش. پس مراد مرحوم سبزواری اون توضیحی که من دیروز عرض کردم نیست، ولی توضیح دیروزم درسته و دیگران هم گفتند. ما از این مطالبی که خوندیم، یعنی عبارت جمعی ها به ماهی یا وجودن به مقیستون تا آخر، چند تا استفاده بردیم از این عبارت؟ چندین استفاده کردیم. یک استفاده همین بود که وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رو از این عبارت تونستیم استخراج کنیم، چون عبارت همین بود که تمام این مراتب برمیگردن به اصل واحد، پس اون واحد است که در اینها ظاهر شده و اینا هستند که آینه اون واحد شدند. این از عبارت هر دو مطلب استفاده شد، که این دو مطلب هم دو قاعده نیستن، یه قاعده است که داره عکسم میشه. این یه استفاده از این عبارت بود. استفاده دیگری هم از این عبارت بردیم. بعضی ها گفتن که شما خدا را محدود میکنید، در مبنای تشکیک اگر مبنا تباین وجودات باشه، چنانکه مشا میگن، مشا میگن خداوند یک وجود نامتناهی است و متباین با بقیه. خب خدا محدود نمیشه، موجودی است نامتناهی. بنابر وحدت شخصیه وجود هم که عرفا میگن، باز خداوند میشه یه وجود نامتناهی، وجودی که منحصر به خداست، در غیر نیست، غیر حکایت این وجود، خود وجود نیست. اما بنابر تشکیل خدا محدود میشه، چون شما اینطور میگید وجودی داریم که مرتبه وجوبی دارد و وجوداتی داریم که مراتب نازله رو دارد. برای خدا مرتبه قائل میشه، منتها مرتبه‌ای که فوق همه مراتبه. همین که برای خدا مرتبه قائل شدید، محدودش کردین در اون مرتبه. پس تشکیک مستلزم محدود شدن خداست. این اشکالیست که بر تشکیک وارد میکنند، چون برای همه موجودات مرتبه قائل، برای خدا مرتبه قائل، و مرتبه یعنی محدودیت، چون خدا رو در اون مرتبه محصورش میکنید، میشه محدود. ایشون جواب میده، میگه با بیاناتی که ما در این عبارت آوردیم معلوم شد که خدا رو محدود نکردیم، همه مراتب رو برگردوندیم به اصل واحد و اون اصل رو عبارت گرفتیم از وجود و نور خداوند، و همون اصل رو هم گفتیم که اگر وارد مراتب شد میشه ظهور او. همون اصل وقتی وارد مراتب میشه، میشه ظهور، و این ظهور رو از اون اصل جدا نکردیم، در ادامه اون اصل قرار دادیم. کلمه ادامه غلطه، چون وجود امر ممتد نیست که بگیم ادامهش دادیم، ولی من برای تبیین مطلب ناچارم از این الفاظ استفاده کنم. ما ادامه این وجود رو که با تعینات همراه بودند وجود منبسط گرفتیم، یا به تعبیر فلسفی وجود امکانی گرفتیم، و فعل خدا و ظهور خدا تعریف دادیم، از خدا جداش نکردیم، ظهور قرار دادیم. بنابراین خداست و ظهورش کل عالم را هم همین گرفته، از خدا رو محدود نکردیم. اگر ما می آمدیم تو ظهورات خدا رو حذف می کردیم و خدا محدود می شد، ولی ما تو ظهورات هم خدا رو حفظ کردیم، یعنی گفتیم خدا هست، منتها ظهور کرده، خدای ظاهر هست، اون خدای غیب هست و همون خدای غیب اینجا ظاهر شده، ظهورات او. ما ظهورات رو از خدا جدا نکردیم، بنابراین خدا محدود نشد، خدا بی نهایت شد.
مرتبه اول خود خداست، بقیه مراتب ظهور خدا.
مرتبه اول که مرتبه غیبه و مرتبه وجوبه، این خود خداست، بقیه هم جبر خداست. پس آنچه در جهان است خداییست که خداست و ظهورش خداییست که در مراتب پایین ظهور کرده. اون چه در جهان است خداییست که در مراتب پایین ظهور کرده و مراتب پایین ظهور او هستند، او نیستند، ظهور او هستند و ظهور او از او جدا نیست. ظهور او آینه اوست، جدای از او نیست، در او رو نشون میده، چیزی دیگری نیست.
برمیگرده به همون بحث شخصی.
وحدت شخصیه، من حالا بیان من شاید برگردونده شو وحدت شخصیه. وحدت شخصیه برای غیر خدا وجود قائل نیست. این نه، برای غیر خدا وجود قائل، برای غیریت قائل نیست. میگه اینا ظهورن. بیان من همونطور که فرمودید اشاره داره به بیان عرفانی. تشکو یه جوری داره عرفانیش میکنه، عیبی هم نداره. تشکیه که شما اینجوری هم بیان کنید ببین نداره. ایشون هم میگه توحید خاصی دیگه. توحید خاصی یعنی از فلسفه رفتیم بیرون، رفتیم تو عرفان. خودش هم اعتراف داره این که ما رفتیم تو عرفان. البته یه نکته در اینجا هست با اون که وقتی خداوند رو مقید میکنیم به مرتبه وجوبی، این درسته در ظاهر قیده، مرتبه وجودی در ظاهر قیده، ولی در باطن معنیش چیه؟ معنیش اینه که مطلق است، بی نهایت هست و کمالات بی نهایت دارد. معنی وجود اینه. خب به ظاهر این کلمه قیده، در باطن حاکی از لاقیدیه، حاکی از اطلاقه. اینم میشه گفت، ولی مرحوم سبزواری از این استفاده نکرده، از اون جمعی ها به ماهیه وجود تا آخر داری استفاده میکنه. میگه از این جمعی ها، از این عبارت جمعی ها تا آخر من میخوام این اشکال رو دفع کنم، با کمک این جمعی ها تا آخر میخوام این اشکال رو دفع کنم، نه از ناحیه این که این قید به معنای بی قیدیه.
در نظر متکلمین هم بالاخره غیر از خدا یک موجودات دیگری هم هستن و خداوند باز محدود میشه. محدودیت تازه ظاهرتر هم هست، اونکه دیگه وجود هم قائل هم داریم.
من یه مطلبی میخواستم بگم یادم رفت، دارم فکر میکنم اون یادم بیاد بعدا جواب شما رو میدم. بله یادم نمیاد. جواب شما اینه که متکلمی خدا رو محدود کنه. ما بر متکلمی خیلی اشکال داریم، حالی یه میکیش ببینیم مرحوم سبزواری چی کار کرده. شما میفهمید خود متکلمینم اغیار قائلند، وجود رو برای خدا معتقدند، برای غیرم معتقدند، خدا رو محدود میکنند. خب برفرض اشکالتون وارد بشه، متکلمین مبتلا به اشکال میشن. ما که نمیخوام متکلمینه در اینجا تعطیل کنیم، میخوام بگیم فلاسفه ای که قائل به تشریح هم اشتباه نشده. البته متکلمی نمیشته با نشده، متکلمی اونطور نیست خدا رو محدود بدونه. اونا همونطور که بارها عرض کردم دو موتن قائلن، موتن وجوب، موتن امکان. در موتن وجوب خدا رقیب نداره، هیچ جام تموم نمیشه، یه موتن بی نهایت. موتن امکان هم که اصلا موتن خدا نیست، موتن فعل خدا.
جواب رو
هم
از طرف تشریح
به اونا میدونیم. تشریح از این بالاتر رو میخواد بگه، ولی این جواب میشه در تشریح جمع. تشریح میخواد بالاتر از اون بگه، میخواد اون اصل واحد رو بیاره از غیب تا آخرین ظهور، میخواد همه رو بیاره، اون اصل واحد رو تو همه بیاره که بی نهایت اینطوری تصورش کنه. این بالاتر از اون جوابی سیما نشی کرده، همونطور که الان مرحوم سرکاری داره این کارو میکنه دیگه، اصل واحد رو از اون مقام غیب تا آخرین ظهور ادامه میده. اون تو میگه وقتی که آمدی تو ظهورات دیگه نگو خدا، بگو ظهور خدا، بگو فعل خدا، حالا فعل هم نمیگی بگو ظهور. اینجوری داره تصویر میکنه. ولی در این فرضم که الان ما داریم میکنیم، ظهورات خدا نیستند، شرکی به وجود نمیاد، چون ما نور خدا رو از اون غیب شروع میکنیم، میام تو اون آخری مرحله ظهور و بیان میکنیم، بیانم میکنیم که خداوند غیب است و اینا ظهورات او هستند. اینم بیان میکنیم، مطلبی که یادم رفته بود الان یادم اومد، بی مناسبت هم یادم اومد چون بسی که الان دارم میکنم رفتی اون که میخوام بگم نداره. این که خداوند واحد است و غیبی ندارد کلان میخوایم همین ثابت کنیم دیگه، میخوام بگیم قیدی نداره، محدود نیست. اینو به چه صورت تبیینش کنیم؟ بگیم خداوند وجود به شرط لاست، یا بگیم وجود لا به شرط؟ چطوری بیانش کنیم؟ فیلسوف مشائی میگه خدا وجود به شرط لاست، یعنی تمام، نه که قائل به تباینه، تمام مراتب در خدا نفی میکنه، خدا رو به شرط لا میگیره، همه مراتب امکانی رو از خدا نفی میکنه و نمیذاره خداوند، حالا به تعبیر غلطی که من میگم، ادامه پیدا کنه، تو ممکنات ادامه پیدا کنه. حالا ما بیان کردیم که خدا تو ممکنات هم ادامه پیدا میکنه، منتها گفتیم لفظ ادامه خوب نیست و گفتیم اون ادامهش دیگه خدا نیست، ظهور خداست. این رو توضیح دادیم. ولی مشرا نه چه قائل به تباین وجوداته، میگه وجود خدا جداست از وجود خلق، پس خداوند میشه وجود به شرط لا، یعنی به شرط لای از اون تعینات و ظهورات و مراتب. خدا رو اینطوری قرار میده. عارف میگه این غلطه، نگو خدا وجوده به شرط لاست. شما تمهید القواعد کتاب، اولین کتاب عرفانی مراجعه کنید، چندین صفحه و شادم بکنید که میگیم چندین فصل با مشا در همین مسئله درگیره که چرا خدا رو به شرط لا میگیره. بعد خودش میگه خدا لا به شرطه، خدا لا به شرطه، یعنی مشروط به این تعینات نیست، ولی اگه تعینات هم بیاری خدا رو در اون تعینات نفی نکردی، بلکه اون تعینات رو از باب این که ظهور خداست، اون تعینات رو هم به یه صورت با خدا مرتبط کردی. بعد به عارف گفته می شود که لا به شرط هم خودش قیده. چرا برای خداوند قید لا به شرطیت رو بردی؟ میگه لا به شرط مقسمی که حتی از قید اطلاق هم مطلق باشد و خالی باشد. حتی قید اطلاق هم بهش نمیدیم که بشه لا به شرط رسیم، از قید اطلاق هم رهاش میکنه. پس این که خداوند محدود نیست، به حدی محدود نشده، به دو صورته، یکی این که به شرط لاست، یعنی از حد رو نفی میکنه، محدود نیست یعنی حد رو نفی میکنه، اینو مشا میگه. یکی این که محدود نیست، یعنی حد رو هم فرا میگیره. منتها اونجا که حد رو فرا گرفت، نه از باب این است که اوست در اون حدود، بلکه ظهور اوست. پس این که خداوند محدود نیست دو جور توضیح داده میشه. یکی این که حد رو نفی کنی در مورد خداوند، که خدا بشه به شرط لای از اون حدود، این یه جور بیانه که من شما میکند. یکی این که خود حد رو نفی نکنی، خدا رو در اون حدود هم ببریم، منتها بگیم اونجا دیگه ظهور خداست، خدای ظاهر شده است، یعنی ظهور خداست، که این کارو تشکیکی میکنه با بیانی که گفته شد.
تو ظاهرن یک تناقضی به نظر میسه، خدا رو بردیم ولی خدا نیست،
ظهورش لحر
خدا
نرم. یه عبارت نهج البلاغه رو تو ذهنتون بیاریم، داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، خارجون عن الاشیاء لا بالمزایره. من اینو دیروز توضیح دادم که خداوند وقتی که نور خداست که از غیب شروع میشه، حالا اینا که من دارم عرض میکنم مثل این که نور رو دارم حسی میگیرم، امتدادش میدم، میگم از اونجا میاد تا اینجا، اینا همه حرفه باطله. اما خب ما ناچاریم اینجوری بگیم، اینجوری بفهمیم. نور خداوند میاد تا به ظهورات برخورد کنه. وقتی به ظهورات برخورد کرد، عرض کرده اینجا دیگه میشه ظهور خدا، میشه وجود منبسط، میشه بچه خدا. بچه خدا از خدا جدا نمی کنه. اون مشا جدا کرد و اصلا به بچه الله معتقد نبود، ولی حالا فرض کنیم معتقدم بود، جدا کرد بچه الله، رفت جدا شد، خود خدا جدا شد، خود خدا شد به شرط الله. اما ما که قالب تشکیکیم جدا نمی کنیم، نمیگیم این ظهورات خدا، ولی این ظهورات هم از خدا نمی بریم، ظهورات رو قرار می دهیم. به همین اندازه باعث میشیم که خداوند محدود نشه. اگر گفتیم خداوند هیچ ارتباطی با این ظهورات نداره، خدا رو محدود کردیم، ولی او رو مرتبط میکنیم با ظهورات، منتها میگیم او نیست در ظهورات، خود او نیست، ظهور او هستند. او در خودش جلوه میده، مثل عکسی که تو آینه میفته، اون عکس خدا نیست ولی خدا رو نشون میده. هر عکسی که تو آینه بیفته اون صاحب عکس نیست. مثلا فرض کنید انسانی نشسته عکسش تو آینه افتاده، اون عکس این انسان نیست ولی ظهور این انسان هست، نشون دهنده و آیت این انسان هست. این عکس خداوند هم تو تمام موجودات افتاده، یعنی همه موجودات مرآت خدا و خدا رو نشون میدن و هیچ کدام خدا نیستن، این نشون دهنده خدا. مشا از کردم میبره این ظهورات از خدا، ما نمیبریم، ولی نمیگیم خدا اونجاست، ظهورات خدا رو اونجا قرار میدیم، پس خدا در ظهوراتش قطع نمیشه که محدود بشه، بلکه ظهورات هم به تعبیر غلط ادامه اوست، یعنی ظهور اوست، نه ادامه خداوندی خدا. ادامه دهنده خدا به این معنی که فعلا در ظهور هست و ظهور هم ادامه خداست، چون داره خدا رو نشون میده، از این جهت ادامه خداست. من بارها عرض کردم که ظهورات عین خدا من وجه عین خدا و غیر خدا من وجه آخر، اینم توضیح دادم. یه عکسی که شما میکشید روی کاغذ، از زید مثلا عکسی میکشید روی کاغذ، اینو میدین دست مخاطبتون، مخاطب نگاه میکنه میگه عین خودشه، یعنی خوب کشیدی، عین خودشه. حالا بپرسیم عین خودشه یعنی چی؟ میگه یعنی او از او حکایت میکنه، خوب حکایت میکنه، اما عین او نیست. او راه میره، این عکس راه نمیره. اون تفکر داره، این عکس تفکر نداره. او چقدر زید چقدر کارها انجام میده که این عکس انجام نمیده. پس از این جهت غیره، از این جهت عکس غیر اوست، ولی از جهت حکایت که کاملا او رو نشون میده این است. ما که میگیم ظهورات خدا عین خدا هستن، یعنی فقط در حکایت کردن عین خدا خوب میتونن حکایت کنن. حالا بعضی حکایت میکنن از اسمی از اسما، بعضی حکایت میکنن از تمام اسما، ولی بالاخره همشون حاکی هستن. در حکایت هم کم ندارن، خوب حکایت میکنن، عین او هستن در حکایت. غیر او هستن در خیلی چیزا، در غیر از حکایت هرچی باشه غیر او هستن. پس ظهورات عین خداوندن من حیث، من جهت، من وجه، غیر خداوند هستن من وجه. آخر این جمله که من دارم عرض میکنم عرفا در کلامشون زیاد تکرار میکنه که ظهورات عینن من وجه و غیرن من وجه. عینن از جهت حکایت تنها، نه از جهات دیگه، غیرن از سایر جهات، از سایر جهات غیرن، از جهت حکایت عینن. خب اگه این تو باشه ظهورات خدا عین خدا هستن، اگر عین خدا هستن، خدا در ظهورات دیگه تمام نشده بلکه هست. منتها چطور هست؟ هست به همین معنی که عرض میکنه. این هی تکرار میکنم که اشتباه نکنید فکر کنید خود خدا اونجاست. در ما خود خدا نیست، ظهور خدا هست. ما آیتیم، عین خدا هستیم، از جهت اینکه داریم اسمی از اسما رو همه اسما رو نشون میدیم، از این جهت عین خدا هستیم، از جهت نشون دادن، ولی از سایر جهات غیر خدا هستیم. خلقیم، اون خالقه، با هم فرق داریم.
یعنی مشاء این حکایت رو قبول نداره؟
مشاء نه که حکایت قبول داره، مشاء همه معلول رو حاکی از علت میدونه. در ما هم اینطور میگه، ما همه معالیل خدا هستیم و معلول حکایت از علت میکنه، معلول آیت علته و میتونید از معلول به علت برسید، هیچ چیزی هم نداره. اونطور که از علت به معلول میرسی، از معلول به علت میرسی. منتها تبیین مشاء طوریست که مخربه. همین که تباین قائل کار خراب میکنه. وقتی میام عقیدهش رو نگاه میکنیم، میگه این موجودات همه حاکی هست. خب بهش میگیم اگه حاکی هست پس چرا تباین قائل میشی؟ چرا تباین قائل میشی؟ مباین که از مباین حکایت نمیکنه. نباید تباین قائل بشی. اون لفظ تباینی که به کار میبره همه کار رو خراب میکنه. از طرفی قائل به آیتیت هست، از طرفی قائل به تباینه و توجه نداره که این دوتا به هم نمیزازن. اگر آیته باید اون نشون بده، اگر تباینه مباین که مباینه نشون نمیده. یکی از اشکالاتیست که بعدا برمون میسرزوی تو حاشیه همین صفحه که میخوام بخونیم وارد میکنه بر مشروع. یکی از اشکالات همینه که چطور شما خب اشعار آیت خدا میگیرید؟ مگر مباین آیت مباین میشه؟ شما اشتباه کردین، کلمه مباین به کار بردید. بعد آخر سر خود مرحوم سبزواری، ولی اینا انشاءالله من بعدا تو حاشیه توضیح میدم، بیان میکنه که انقدر تباین ظاهرش زننده و نامطلوب بود که صدرا در اول شواهد روحیه ناچار شد تباین رو برگردونه به تباین ماهیات. بگه وجودات تباین ندارن، ماهیات تباین دارن. مشا به خاطر اینکه وجودات با ماهیات همراهن، تباین ماهیات رو به وجودات نسبت داده. این توجیه میخواد بکنه، یعنی میخواد بگه تباین انقدر تالی فاسد داره که نمیشه بهش ملتزم شد. باید توجیه کنیم کلام مشا رو، بگیم اونها منظورشون از تباینی که ما میفهمیم نیست، منظورشون از تباینی که ماهیات تباین دارن و تباینشون به وجودات دادن. پس در واقع وجودات تباین ندارن، وجودی آیت وجودی است، اما ماهیات تباین دارن. این شلو در وقتی حاشیه خواستم نقل کنم، اشکالاتی که ایشون بر مشا وارد میکنه به خاطر تباینی که قائلا اونجا عرض میکنه.
دلیل چهارم بر اشتراک معنوی هم همین بود.
بله.
دلیل چهارم اشتراک معنوی.
بله، دلیل چهارم اشتراک معنوی هم امروز هم، یعنی امروز بعیده بهش برسیم. تو همین کلماتی که میخوام بخونیم همینو میگه. چطور یه مفهوم واحد رو شما از متعدد ها میگیرید؟ همون دلیل چهارم اشتراک معنوی بود که قبلا گفتیم، اینجا ازش استفاده میکنم. تو شعر خود مرحوم سبزواری میگه. ولی اشکالات دیگر تو حاشیه وارد میکنه که اون اشکالات ان شاءالله من برسم متعرض میشم.
بیان الان مرتبه اول شد خود خدا، مراتب بعدی هم وجود منبسطه که مراتب داره خودش داره،
شد ظهور خدا،
هم وجود منبسط خودش مراتب داره.
بله وجود منبسط مراتب، وجود منبسط هم مراتب داره. اینا بارا عرض کردم که وجود منبسط ماهیت هم داره. این چند بار سوال شده، منم چند بار توضیح دادم. وجود منبسط ماهیت داره، پر ماهیته. خداوند این وجود اینطور نیست که وجود منبسط آفرید بدون ماهیات، بعدن ماهیات رو آفرید و به اون وجود منبسط داد. تعبیراتی که ما میکردیم اینطور بود که وجود منبسط آمد بعدم ماهیت آمدن. نه، از اول خداوند هر وجود، همه وجودهای خاص را آفرید، همه وجودهای خاص که همراه ماهیت بودند. بعد پس وجود که وجودشون بخشی از وجود منبسط بود. کلمه بخشم بارها گفتن درست نیست. وجود وجودهای هر کی از این افراد ممکنه بخشی از وجود منبسطه. تمام وجودات رو جمع کنی میشه وجود منبسط. تعیونات رو برداری وجود منبسط تنها باقی میمونه. ولی الان وجود منبسط با تعیونات همراه، یعنی داره ماهیته. اصلش ماهیت نداره، ولی اصلش وجود خالی الان ما نداریم. بعدا با سوره اسرافیل وجود خالی پیدا میکنه، وجود خالی پیدا میشه. اما الان چی؟ الان تمام وجود ها همراه ماهیته.
ماهیت میذاریم که هم شدت و ضعف ماهیت
هم نداریم،
هم تشکیکی که ما با شدت و ضعف
روز کردیم،
میخوایم
شدت و ضعف هم هست، ماهیت هم
هست، تشکیک در موقع در وجود منبسطه. چون خدا که مرتبه نداره با این بیانی
که داشته تشکیکی رو مطرح میکنیم که وجود منبسط داریم مطرح میکنیم. نه، در خدا مطرح کردیم. اونتا آخر سر آمدیم یه جوری مرتبه رو برداشتیم، گفتیم خداوند است با ظهوراتش، مرتبه برداشته شد. و الا مرتبه در واقع هست، هیچ وقت خداوندی خدا تو ظهوراتش نمیاد. ظهورات میشن ظهور و نه خود خدا. پس یه جوری مرتبه برای واجب درست کردیم. اونتا مرتبه بود که خدا رو قطع نکرد، خدا رو از اون ظهورات زایل نکرد، جدا نکرد. یه جور مرتبه اینطوری درست کردیم. مثل مشا نگفتیم که تباین درست کنیم ببو از اینجا به بعد ببریم بگیم دیگه خدا نیست. بله گفتیم خدا نیست، ولی گفتیم ظهور خدا هست. نه اینکه خدا نیست هیچی نیست تباین باشه، یعنی هیچی از خدا نیست، بلکه ظهور از خدا هست. خود خدا نیست ولی ظهورش هست، نورش هست، جمالش هست، هستی میخواد بگیم. بسن
ببخشید، چون نقیضان لا یجتمعان در این مرتبه، یا خدا هست یا خدا نیست. اما خدا نیست، خدا نیست، خدا هست هم هم خدا نیست، ولی ظهورش هست. خب ظهورش غیر از
نقیضان،
وجوده و عدمه نقیضان. یا اینجا در این مرتبه
ما که نگفتیم، ما که نگفتیم در مرتبه خلق خدا نیست و خدا هست، گفتیم.
خب من میخوام بپرسم، خدا هست، خود خدا هست یا نیست؟
ظهورش هست، خودش فرق... نه ما چه گفتیم؟ خودش،
خودش نیست. خب خودش نیست، اینا مستلزم حد، درسته؟
بله، ولی ظهورش هست.
خب ظهورش هست، ببینید خودش شما الان حد،
شما ملاحظه کنید به این صورت، به این صورت شما نوری رو، نوری رو که بدون حده، نور بدون حد رو بتابونید رو شیشه های رنگی، تو اون طرف شیشه ها که روشنای رنگی هست، این نوره هست یا نیست؟ این نور هست، ولی اون نور بیرنگ نیست، خود اون نوره نیست، ولی ظهورش هست. این دقت کنید، مثال بدی نیست. حالا خیلی هر مثالی مبعد داره، خیلی این مثال یه خود خوبه که خداوند رو عبارت میگیرید از اون نوری که هیچ تعیونی جوش نیست، بعد به تعییناتی که شیشه های رنگی میخوره اون طرف نور رنگی درست میشه. نور رنگی دیگه نور نیست، اشتباه گفتن، نور بیرنگ نیست ولی نور هست، نور هست رنگی، نور هست متعین، و این نور رنگی اون نور بیرنگ نیست، آیت اون نور بیرنگه، داره نشون میده که این نوری هست که الان این نور رنگی رو تولید کرده. اینا رو خوب دقت بکنید میبینید که اون نور بیرنگ رو ما بعد از شیشه ها خودش رو قرار ندادیم، متعین شدهش رو قرار دادیم، ولی نورم هست نکردیم، نورم هست نکردیم، نگفتیم نور نیست، نگفتیم تاریکی هست، گفتیم نورم اونتا نور رنگی. پس اون نوره ادامه داره. این در حسیات خوب فهمیده میشه، در معنویات سخته. هی من توضیح میدم خودم هم گاهی گیج میشم، حالا شما که هیچی، چون مسئله معنویه، ما به زحمت با همین حسیات میخوام جورش کنیم.
خب ما خود مرتبه رو اعتباری میدونیم، نبودن وجود در یه امر اعتباری باز حد وجود نیست. خود
مرتبه اعتباری نیست، وجود
نه، وجود اعتباری نیست،
مرتبه
اعتباری هست، تعیین اعتباری هست،
مرتبه اعتباری هست.
اگر مرتبه رو شدت و ضرب بگیرید اونم اعتباری نیست، هم اگر مرتبه رو ماهیت قرار بگیرید.
نه، مرتبه ارضی نمیخوام، هر مرتبه طولی میخوام بگم،
مرتبه طولی رو با ماهیت میتونید بیان کنید.
خب من مرتبه طولی رو
شما نه، شما عرض کردم اگه ماهیت رو بخواد مطرح کنید مراتب میشه اعتباری، اگر بخواد خود شدت و ضعف وجود رو نگاه کنید مراتب اعتباری نیستن.
آقا این آیه بودن و ظهور و حکایت کردن ظهورات نشان دهنده اینه که یک حقیقتی از اون اصل ما هست که این حکایت کردن اثر وجود اون حقیقته. اون حقیقت چیه که از خداوند تصرف پیدا کرده؟
همون در نور حسی که من گفتم تصور کن.
در نور حسی خود نور اومده، رنگش عوض
شده. رنگش عوض نشده، رنگ گرفته.
رنگ گرفته، خود نور هست.
ممکن بوده رنگ بگیره؟
بله.
در فرضی که این نور قبل از اینکه به این تعینات بخوره نوری بوده، نه فقط غیر متعین، بلکه محال بوده متعین بشه. یعنی تعلق تعین به این نور استحاله داره. این نور نور واجبه. یعنی ما وقتی میگیم نور واجب، نوری است که محال است از اینکه تعین بهش تعلق بگیره. و شما
نور واجب یعنی نور لابشه. اگر به شرطش کنید دیگه نور واجب نیست، نور هست، اما چون به شرطش شده دیگه واجب نیست، ظهور اوست، آیت اوست. عرض میکنم سخت مطلب،
ادامه اون نور نمیتونه باشه،
ولی حسیش رو ملاحظه کنید، حسی راحته،
حسیش هم راحت نیست. چون شما فرض، در فرض این که نور رو شما اینو قبول دارید که این نور قبل از اینکه به تعینات بخوره یک نوری است که محال است از اینکه متعین بشه، اینو قبول دارید؟
یعنی خود این نور،
خود این نور استحاله داره،
خود این نور متعین هم نشده ها. ببینید تنزلش، ادامش، تعبیر به ادامه من میکنم که تعبیر درستی نیست، ولی در نور حسی تعبیر درستیه. ادامش متعین شده، نه خودش. خودش محال متعین بشه، تا آخر متعین نیست. اینایی که پشت این طرفی شیشه هستن اونا خودشن، متعین هم نشده. اونی که اون ور شیشه رفته خود متعین شده است، نه اون خود نامتعین. خود متعین شده است، خود متعین شده ظهور اونه.
پس شما این متعین رو وجود منبسط باید بگیرید.
برای وجود منبسط میگیرم تعین.
پس رابط بین وجود منبسط و ذات اینجا تو این اشکالات آیون حل نیست. و برای من چیز واقع یعنی منظورم خود بین خدا وجود منبسط که وحدت به وجود منبسط برمید.
وچه هم دیگه، وچه وجود منبسط، وچه برای خدا، خود خدا نیست، وچه خدا.
نه خب رو وجود من بسید اشکال دیگه نمیاد.
وچه خدا از جهتی این خداست، از جهتی غیر خداست. همین رو توضیح داده. اینه همه رو با هم تصور کنید. مسئله مشکلیه. همه مفرداتی که من گفتم همه رو جمع کنید با هم تصور کنید و حل میشه. حلم که میشه حل مفهومی میشه، انتظار بیش از این نداشته باشید. فقط ما یه چیزی میفهمیم اما نمیابیم، نه وجود منبسط رو یافتیم نه ایچی. همه رو بعد از اینکه این همه تلاش کردیم و قید زدیم و بیان کردیم و چند بارم تکرار کردیم، بیش از حد هم تکرار کردیم، بعد از همه اینها تازه یه مفهومی برام روشن میشه.
حالا یه سوال اینجا، خود همین مثال حسی که شما دادین، نور که اینجا متعین شده، همون شعاع نور، بگم شعاع فکر کنم راحت تر تو بیان خودم، شعاعی که رفته تو این شیشه رنگی، اون با این شیشه رنگی اینجا ماهیاته که متعین شده دیگه. به مثال شما اون شعاع نور وجود منبسطه، اون نوری که داره این شعاع رو میتابه خود ذات خداست، بین این ذات و این شعاع چه رابطه‌ای هست؟ اینجا باید حل کنیم اون رابطه. اگه خود خودشه میاد اشکال شیخ اینجا، اگه خود اون ذات
پس... اینه من قبلا گفتم، گفتم خورشید رو ملاحظه کنید با شعاعش، خداوند شمس الحقیقه است، شعاعش نوریست که از او ساته، رابطه صادر با مستر، رابطه فلسفی، به تعبیر فلسفی میخوام از کنم، رابطه جلوه است و متجلی، این تعبیر عرفانیه. من تعبیر عرفانی گفتم کنار رابطه صادر و مصدر، رابطه صادر و مصدر، این تعبیر شد نه که تعبیر فلسفیه، شد ذهنتون باش بیشتر مستقیم، رابطه این نوری که اون ور شیشه است با نوری که این ور شیشه است، رابطه صادر و مصدره، اونی که بیرنگ مصدره، اونی که اون ور صادره.
نمیدامه اینه،
حالا دیگه بگید ادامه، هر چی اسمشون میشه، ادامه‌ای نیست که خود همین باشه، این وقتی رفت اونجا متعین شد دیگه اون نیست، ولی ظهور او هست.
بله
ادامه او نیست ادامه او هست. او چیه؟ او توجه کنید، او نور بی‌تعینه، این ادامه نیافته، ولی نور هست، نور ادامه یافته. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ توی اون متعینات ادامه خود، ادامه خدا هست و ادامه خدا نیست، هر دو رو میگه. به حیثی ادامه خداست از این حیث که نوره، به حیثی ادامه خدا نیست از این جهت که خدا نور بی تعینه، اون نور متعینه،
اینش نشد.
اینا اول توجه کنید،
ادامهش هست دیگه، یا ادامهش هست یا ادامهش نیست.
بله بله دیگه، به دو حیثی هست، به دو حیثی هست. خوب دقت کنید ببینید حرف من درست.
الان ما این رابطه صادر و مصدر رو نسبت بین خورشید با حشعش گرفتیم، یا بین نور با نور رنگی، ما بس هم خوب هست.
نه، اون یاده مثال دیگه بود، خورشید و نور. سوال کردن چه رفتی داره، من گفتم خورشید و نور. حالا شما بگید اون نور بیرنگ و نور بارنگ، اون یه مثال بود، یه مثال بود، دو تایی یکی نه،
چرا ستاشون توی مثال نباشه؟ ستاشون توی مثال باشه که بفهمیم نور ذات باشه، شعاع وجود من بسط رنگی تعیان
اون مورد. اینم بگید که نور میشه، نور اصلی میشه نور، اون رنگ شیشه میشه تعیون، نور رنگی هم میشه نور متعین. پس نور لامعین داریم، نور معین داریم و تعیون داریم، هر سر هم چون مثال بگیرم. خب ملاحظه میکنید که عرض کردم ادامه وجود از حیثی ادامه است، از حیثی ادامه نیست. همونی که این برای شیشه است، همون اون ادامه پیدا نکرده، چون اون نور بیرنگ بوده، اون ادامه پیدا نکرده، ولی این اصل نور ادامه پیدا کرده. نور بیرنگ ادامه پیدا نکرده، ولی اصل نور ادامه پیدا کرده. پس اون برای شیشه شما نور بیرنگ رو نداری، ولی نور رو داری.
اصل نور غیر از نور نامتعینه، یعنی نور لابشرطه،
اصلا نور همون نور لابشرط،
همون نور لابشرط،
نور لابشرط نیمده اینور، اینور نور به شرط شی آمده
اصلی،
ولی جم... نور هر دوشون دقت کنید،
نور به شرط شی اصل رو داره نداره؟
داره،
اصل که همون لابشرط بود،
با لابشرطیتش نه. ببینید این من اصرار میکنم اینو دقت کنید، تو فکر این که این مطالب رو باطل کنید نباشید، تو فکر این باشی که مطالب تو ذهنتون بیاد، بعدن اگه خواستیم باطلش کنید، اول توجه کنید چیه، بعدن باطلش کنید. ببینید نور لابشرط میاد پشت این شیشه ها میشه نور به شرط شکل. پس این نور با قید لا به شرطی ادامه پیدا نمی کنه، ولی نور ادامه پیدا میکنه. پس نور ادامه پیدا کرد، نور لا به شرط ادامه پیدا نکرد. این که عرض میکنم هم ادامه هست هم ادامه نیست، معنیش هم اینه نور لا به شرط ادامه پیدا نکرد ولی نور ادامه پیدا کرد. اون بر شد به شرطشه. پس نور لا به شرط رو داریم، نور به شرطشه داریم، هر دو در نور بودن نورن. مثل یکی لا به شرط یکی به شرطشه، و این لا به شرط و به شرطشه خیلی تفاوت درست میکنه. از وجود تا امکان فاصله داره، کلمش کوچیکه ولی مفادش خیلی بزرگه. هر دو نورن، مثل یکی نور لا به شرط یکی نور به شرطشه، و فاصله بینشون از همین لا به شرط و به شرطشه یه بلردشون بکنه.
اصلا ما دو چیز نداریم این بر ببشیم. ما این بر قبل از این شیشه ها ما دو چیز نداریم، ما یک نور لا به شرط.
بله یه چیز داریم، بلونه.
خب بعد از این، خب شما فرمودید
نور لا به شرط نور لا به شرط
قیدش نمحفوظه نمیشه. خب نور لا
خب بگید اینجا یه چیز داریم، اونجا که رفتیم دو چیز شد. اونجا نور به علاوه به شرطشه، اینجا نور لابشت که لابشت به علاوه نیست، لابشت این اضافه. اینجا فقط نور داری، اونجا نور به علاوه تغییر داری. اونجا رو مرکب کنی، اون برای شیشه رو مرکب کنی، این برای بسیط کنی، قید لابشت رو این اضافه بگیری، جداش نکنی. ولی اون طرف شما نور دارید و رنگ دارید، نور و رنگ دو چیزه. اون طرف تغییر دارید، اون طرف ترکب دارید، این طرف ترکب نیست، تغییر نیست. ولی در نور بودن اینم نور و اونم نوره، این ادامه همون نوره، ولی نور لابشت دیگه نیست. و مهم همون لابشت بودنه. لابشت بودن الان ما داریم ندیده میگیم، وقتی میره اونور میشه به شرطشه. از این جهت فرق میکنه، و به خاطر همین فرقی که میگیم اون خدا نیست، ظهور خداست. روشن مطلب چی داره برز میکنه دیگه؟ با این توضیحاتی که داده شد مطلب انشاءالله روشن شده. حالا بعد از این که روشن بشه وقت میخواد اشکالتون رو اشکال کنه.
روشن بشه یا لا بشه؟
ولی اگر روشن بشه ما دیگه میتونید اشکال کنید، بگیم مثلا این قبول نداریم به این جهت. ولی اینا که من توضیح دادم دیگه نمیتونید دیگه قبول نداریم. اگر مطلب حل بشه نمیتونید دیگه قبول نداریم، چون همش توضیح دادیم، مشکلی توش وجود نداشت. دیگه تبایانا روشن شد، تشکیک روشن شد، با این توضیحات گذارم وحدت وجود همه اینا رو گفتن. منتها شما باید همه این مطلبی که من گفتم تو ذهنتون بیارید و مطلب حل کنید. اگر بار اول حل نشد، بار دوم گوش بدید، نه بار دوباره این بار سوم، بالاخره مطلب یه وقتی حلش کنید، چون مطلب بسیار سنگینه و باید حل بشه. اگر میخواد باورش کنید چند بار باید گوش بدید. حالا من این شوخی میکنم، گاهی از اوقات به شخصی دروغ میگیم باور نمیکنه، دروغ رو تکرار میکنیم یه خودش حال میشه، ولی بازم باور نمیکنه. یه 5-6 باری که تکرار کردیم یه قبول میکنه، خودش هم یه تکرارش میکنه. حالا این مطالب ما باطل هم که باشه، بعد از این که تکرار کردیم باور میکنه. اینه باشه بعدی شوخی دارم عرض میکنم.
آقا رو تشکیک درست شد، ولی
خب خوبه هنوز تکرار نشده. تکرار نشده درست شد، بالاخره باورش کرد.
ولی وقتی وجودی که میگه دیگه نور نیومده، وجود نیومده، اون رو چجوری برای من تشکیک گفت وجود اومد
نه اون وجوده. بنابر وحدت شخصی وجود، وجود متعین رو سایه میگیره، وجود قبول داره، ولی وجود متعین رو سایه میگیره، نور برخورد کرده به ظلمت رو سایه میگیره، ولی قبول داره که نوری هست که بچه ها داره. خب ظاهرن دیگه وقت اجازه نمیره ادامه بدیم، بعضی مطالب باقی موند، میخواد دیگه مطرحش نکنه. شاید هم همه چی گفته شد، فقط ایشون آخر سر علیت رو به تشعون برمیگردونه. اونو مگر فرصت باشه من توضیح میدم. نه علیت رو به تشعون برمیگیرم، انشاءالله اونو توضیح میدم که دیگه ظاهرا مطلبی باقی نمونه. هرچند این عبارت حاشیه رو نخوندم ولی مفادش رو تقریبا گفتم. انشاءالله بقیهش درست